رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران و شما همچنان شنونده اولین مجله شامگاهی رادیو فردا در سال 1393 هستید. در ادامه شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود با رضا مرادی قیاس‌آبادی درباره تاریخ نوروز، اما قبل از اون خبرها رو بشنوید از مهرداد قاسم‌فر که هم‌اکنون در استودیو حاضر شده. سلام مهرداد.
سلام به تو وحید و سلام می‌کنم به شنوندگانمون در هر کجا ایران و جهان که هستن و سال نو رو به همه شما شنوندگان رادیو فردا تبریک میگم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در پیام تبریک نوروزی خود ابراز تأسف کرده که حماسه انتخابات ریاست جمهوری 11 می توانست با رفع حصرها حبسها با شکوه‌تر شود که متاسفانه نشد. آقای خاتمی در این پیام ویدیویی که وبسایت بنیاد باران آن را منتشر کرده تاکید کرده است که برگزاری انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری در خرداد 92 امید را در مردم زیادتر کرد. به گفته رئیس جمهوری پیشین ایران توقع جامعه این بود که حماسه سیاسی این امید را افزایش دهد. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای در اولین روز سال 1393 در شهر مشهد تاکید کرده است که واقعیات جامعه جهانی طبق خواسته های آمریکا پیش نمی‌رود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای خامنه‌ای در سخنرانی سالانه خود با تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در اسفند ماه ابلاغ کرد، گفته است که فرهنگ از اقتصاد مهمتر است. به گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره اقتصاد و فرهنگ اهتمامی بیشتر از حد متعارف لازم است. آیت الله علی خامنه‌ای میگوید باید بتوان اقتصاد کشور را به شکلی درآورد تا از آن سوی دنیا کسی نتواند با یک تصمیم و نشست و برخاست بر روی اقتصاد و معیشت ملت اثر بگذارد. حسن روحانی با فرستادن پیامکی به تلفن همراه تمام شهروندان ایرانی فرارسیدن سال نو و عید نوروز را به آنان تبریک گفت. در این پیام آمده: نوروزی سرشار از شادی و امید را برایتان آرزومندم. به گزارش خبر آنلاین، اپراتورهای چهارگانه تلفن همراه در ایران با جذب حامی مالی در ارسال میلیون‌ها پیامک تبریک رئیس جمهور مشارکت و همراهی کردند تا این پیام بدون هیچ هزینه‌ای برای دولت ارسال شود. در این حال آقای روحانی رئیس جمهور ایران پنجشنبه آینده برای شرکت در چهارمین آیین جشن جهانی نوروز به افغانستان سفر می‌کند. سازمان ملل متحد در سال 1388 نوروز را به عنوان میراث فرهنگی جهانی ثبت کرد و جشن جهانی نوروز از سال 1889 هر ساله در یکی از کشورهای منطقه برگزار شده است. تهران در دوره نخست و دوشنبه پایتخت تاجیکستان در سومین دوره جشن جهانی نوروز را برگزار کردند.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد قاسم‌فر شنیدید. در ادامه همچنان که وعده دادم گفتگوی خواهید شنید از نادر صدیقی با رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر تاریخی و باستانی درباره تاریخ نوروز. از اینکه با اولین مجله شامگاهی رادیو فردا در اول فروردین سال 1393 با ما بودید، من وحید پوراستاد از شما تشکر میکنم. به همراه مهرداد در بخش فنی و مهرداد قاسم‌فر در استودیوی خبر، در اولین روز نوروز لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
آقای مرادی قیاس‌آبادی، در مورد پیشینه نوروز قول‌های گوناگونی وجود داره. برای درک درست پیشینه نوروز در آغاز این گفتگو می‌خواستم که نظر شما رو جویا بشم.
در مورد پیشینه نوروز خدمتتون عرض کنم که نوروز به مانند جشن شب یلدا یا شب چله، مثل جشن بهاربود و دیگر جشن‌های گاهنباری که در آغاز و میانی فصل‌ها برگزار می‌شدند، یه جشنی برگرفته از زمان و طبیعت. برای اینکه بدونیم میزان قدمت و دیرینگی نوروز یا دیگر جشن‌هایی که از طبیعت گرفته شده خدمتش رو تشخیص بدیم، نیازی به آنچنان پیجویی در منابع مکتوب نیست، چون که این جشن‌ها از زمان‌های بسیار دیرین و از هنگامی که انسان نخستین محیط پیرامون خودش و تغییرات فصول رو درک کرده شناخته بوده. انسان آغازین این زمانها رو و هنگامهای طبیعی رو به دلیل نیازهای روزمرهش، به دلیل مقتضیات طبیعی خودش میشناخته و بین این روزا با روزهای دیگه سال تفاوتی قائل میشده. نوروز یا در واقع جشن اعتدال بهاری از دیرباز میان مردمان سرزمینهای گوناگون با نامها و آینها و سنتهای گوناگون رایج بوده و هنوز هم کم و بیش داره. به طور مثال در میان سومریان نوروز رو زگموگ می گفتند و در میان بابلیان یا همون اکدیان با نام اکیتو معمول بوده و شناخته می شده.
خب حال که این پیشینه تاریخی روشن شد، بپردازیم به تعریف نوروز که مفهوم عامیانه اون البته روشنه. آیا این تعریف عامیانه همگانی در سرزمین‌های گوناگون مشترکه؟ و علاوه بر این چند تعریف از نوروز داریم آقای قیاس آبادی؟
دو تعریف از نوروز کاربرد بیشتری داشته، یکی نوروز طبیعی است و دیگری نوروز تقویمی. نوروز طبیعی روزی رو میگن که توی اون روز خورشید به نقطه اعتدال بهاری برسه. در این تعریف برای تشخیص نوروز ارتفاع خورشید رو در روزهای نزدیک به اعتدال بهاری اندازه‌گیری می‌کردن، یا اینکه سازه‌ها و شاخص‌های خورشیدی می‌ساختن که بتوان از روزنه‌ها یا فاصله میان پایه‌های آن طلوع خورشید نوروزی رو که میلش صفر درجه است رو دید. بدیهیه که توی چنین شیوه‌هایی آغاز سال نو الزاماً همزمان با نوروز تقویمی نیست. مثلا نوروز سال 1189 بنابرای تعریف نوروز طبیعی برابر با روز 29 اسفند 1188، چون توی این روزه که زمان سال تغییر هست. اما نوروز تقویمی تعریفش با نوروز طبیعی متفاوت هستش. بنابرای تعریفی که خواجه نصیر طوسی اولوغبیک و دیگر تقویم نگاران معروف به دست دادند، نوروز تقویمی عبارت است از روزی که خورشید تا زمان عبور از نصف النهار محل به نقطه اعتدال بهاری رسیده باشد. این تعریف از نوروز شیوهی که امروز نیز در ایران روایی داره رایجه و در دانش نجوم به اسم نوروز جلالی یا نوروز سلطانی هم خوانده میشه. از اونجایی که تقویم نگاران ایرانی در طول تاریخ کوشش بسیاری برای تثبیت نوروز با اعتدال بهاری کردن و به دقتی بسیار عالی دست یافتند، میشه گفت که نوروز ایرانی همیشه و همواره برابر با اعتدال بهاری و اول فروردین ماهه و نسبت به اول فروردین ماه عقب و جلو نمیره. به ویژه در عصر خیام تونستن کمبودها و نقصانهای گاه شماریهای پیشین رو که متکی بود به ماهای سی روزه و کبیسهای 120 ساله این رو برطرف بکنن و نه تنها نوروز رو تثبیت کنند در اعتدال بهاری، که حتی دیگر فصل‌های سال رو هم با طبیعت تنظیم و همزمان کنند.
در طول هزارها که این جشن برپاست، مقاطعی از زمان هم بوده که از برگزاری اون جلوگیری شده. لطفاً در مورد این بازدارنده ها برای ما بگین.
در مورد بازدارنده ها و موانع برگزاری جشن نوروز باید عرض کنم که تا اونجایی که منابع مکتوب در دست هست، دو بار از برگزاری چنین جشنی، جشن نوروز، جلوگیری شده و یا اینکه اونو به رسمیت نشناختن و در موردش سکوت کردن. یکی به هنگام پیدایش دین زرتشتی و رسمیت یافتنش در دوران ساسانیان و دیگری در زده‌های نخستین و حتی میانه بعد از اسلام. در هر دو مورد ظاهراً جشن نوروز رو مغایر با سنت‌ها و آموزه‌های دینی تشخیص میدن و کوشش میکنن تا از برگزاری اون جلوگیری کنن و یا دستکم در موردش سکوت بکنن و نوروز رو از آیین‌ها و باورداشت‌های مردم حذف بکنن. نمونه‌های این جلوگیری یا سکوت به فراوانی در متون پهلوی یا متون مذهبی دوره اسلامی دیده میشه. اما با این حال هیچگاه بازدارنده های دستگاه های رسمی دینی و حکومتی نتوانستند بر نوروز و باورهای کهن مردم غلبه کنند و نوروز همچنان به حیات خود ادامه داد و همچنان هم ادامه می دهد.
آنچه که امروز به عنوان نوروز جشن گرفته می شه تفاوت‌هایی داره با آنچه که پیشینیان ما برگزار می‌کردند، مردمان دوران باستان و یا حتی مردمان سده‌های میانی. خواهش می‌کنم درباره این تفاوت‌ها و دگرگونی‌ها هم بفرمایید.
در مورد تغییرات آیین‌های نوروزی و فراگشت اون در طول زمان توان گفت که جشن نوروز همچون دیگر جشن‌ها و آیین‌ها در میان مردمان نواحی گوناگون به شکل‌های متفاوتی برگزار میشه. و در طول زمان هم دچار تغییرات فراوانی شده. اما به دلیل نبود اسناد و منابع کافی نمیتونیم به طور دقیق شیوه برگزاری نوروز در دوران گذشته رو بررسی کنیم، حتی تا چند سده پیش را. اوستا و متون پهلوی در این زمینه به کلی ساکتند و تنها اشاره های کوتاه و اندک در گزارش های برخی تاریخ نگاران و نویسندگان و شعرهای سده های میانه دیده میشه، کسانی همچون فردوسی، بیرونی، گردیزی، منوچهری و دیگران. همین گزارش های اندک حاکی از توجه فراوان مردم به این جشنه. بررسی این منابع و هم توجه به مطالعات مردم شناختی نشون میده که آیین‌های نوروزی در سده‌های گذشته بسیار فراوان‌تر و متنوع‌تر بودند. کوشش برای پاکیزگی و بالندگی محیط زیست، کاشت گل‌ها و گیاهان، لایروبی قنات‌ها، رسیدگی به جویبارها و نهرها، نمایش‌ها، سرودبازی‌ها، بازی‌های همگانی یه بخشی مهم بوده و بخشی مهم و جدای ناپذیر بوده از آیین‌های نوروزی. البته این سنت ها و آیین ها کماکان تا اندازه زیادی در بعضی شهرهای کوچک و روستاهای دورافتاده زنده مانده.
آیا اون چه در سفره معروف به هفت سین میبینیم تفاوت هایی با گذشته داره؟
آن چه از تشریفات سفره هفت سین و متعلقاتش مثل آینه و شمدان و شمع و اینجور چیزها میشناسیم، ظاهرا از سنت های عصر قاجاری است که با تغییر در سنت های دیرین شکل گرفته و تا به امروز باز مونده. مثلا سفره هفت سین یا اصلا هفت سین، چنان که ابو ریحان بیرونی نقل میکنه، عبارت بوده از هفت تا سینی یا تعدادی کمتر و بیشتر از دانه های غلات که مردم کشاورز به طور نمونه و برای تخمین اینکه کدوم یک در سال آینده بهتر رشد میکنن میکاشتن و هر کدام اینها رو که بهتر رشد میکرده در این ایام نوروزی اون رو به عنوان محصول منتخب خودشون برای کشت و زر در سال انتخاب میکردن، که این کم کم تغییر پیدا میکنه و به شکل فعلی در میاد.
شیوه برگزاری نوروز که امروزه در پایتخت و شهرهای بزرگ ایران مرسومه و به آن عمل میشه با آنچه پیشینیان انجام میدادند تفاوت داره. نظرتون رو در این زمینه هم بفرمایین به عنوان پاسخ پایانی این گفتگو.
البته شیوه برگزاری آیین‌های نوروزی اکنون در تهران و بعضی شهرهای بزرگ ایران شباهت و ارتباطی با آیین‌های کهن و اصیل نوروزی نداره. اون چه که الان در تهران و بعضی شهرهای بزرگ باقی مونده صرفاً عبارت است از خریدهای فراوان و سفر و خانه دوستان و اقوام رفتن و چند رفتاری متداول شده که به هیچ وجه در آیین‌های نوروزی ایران سابقه نداشته. یکی تخریب و تباهی محیط زیست و زیست بوم هست در چهارشنبه سوری و سیزده بدر، که به خصوص در سیزده بدر محیط زیست ایران و طبیعت ایران آسیب بسیار فراوان و جدی می‌بینه، درست برعکس پیشینیان ما که در این روز برای رسیدگی به مزارع و کشتزارها و جویبارها به طبیعت می‌رفتند. و یکی هم کشتار میلیون ها ماهی قرمز در اساس یک رسم جدید و نادرستی که جشن با شکوه دیرین و انسانی ایران رو تبدیل به یک جشنواری رنج و آزار حیوانات کرده. در پایان این رو بنده عرض کنم خدمتون که از اونجایی که شکل برگزاری نوروز در کشورهای پیرامون ایران نسبتاً با شکوه تر و گسترده تر از ایرانه، امید داریم، امید میره که ما ایرانیان که نوروز رو از خودمون میدونیم و بهش عشق میورزیم، بیش از دیگران در فکر این باشیم، در فکر برگزاری آیین‌های اصیل و انسانی نوروزی باشیم، مراسم فراموش شدهش رو احیا بکنیم، مراسمی مثل رسیدگی و پاکیزگی زیست بوم و محیط زیست، گرد همایی ها، سرودخوانی ها، بازی های همگانی و بسیاری آیین‌های دیگر نوروزی که امروز فراموش کردیم و ازش مغفول مانده‌ایم.